بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. آقا مرتضی اون در رو ببندین، همه هوای کولرها رو داره میکشه بیرون. دست شما درد نکنه. شبی دیگر از شبهای ضیافت الله رو توفیق شد گرده هم باشیم. دوست می داشتیم که عزیزان دیگری هم در این جمع حاضر می شدند و خوشه چینی می کردند از معارف آل الرسول، اما خب رزق مادی و رزق معنوی دو مقول است. در ابتدای عرایزم این حدیث رو خدمت عزیزانم ارائه بدم برای اینکه قدر بدانند. پیغمبر اکرم فرمودند الرزق و رزقان، خداوند دو نوع رزق دارد. رزق مادی رزقی است که خدای عزوجل هر سال در شب قدر تقدیر می نماید. رزق همه موجودات، همه مخلوقات رو تقسیم می کند خداوند و از اون رزق استفاده می کنند و اون رزق رو تا افراد به صورت کامل استفاده نکنند نمی میرند. پس رزق مادی من و شما تقسیم شده است، خیلی تلاش نمی خواد. فقط خداوند از باب این که دوست دارد، یحب الله، به چی؟ به این که عبد خودش رو در طلب روزی ببیند. همونی که تو زبان فارسی خودمون ضرب المثلی که میفرمایند از تو حرکت، از خدا برکت. اولا این نکته رو خدمت عزیزانم عرض بکنم که گفتند از تو حرکت، نگفتند از تو بدو بدو، جون کندن، خودکشی کردن، کارهایی که ما خیلی وقتا انجام میدیم. یعنی چه؟ اون رزق رزق مقسوم شده است، قسمت شده است و قسمت شما رو احد الناسی نمیتواند بخورد. پس به عکس اونچه که عزیزان ما فکر میکنند، از دویدنهای بسیار رزق بیشتر نمی شود. خوب دقت بکنید، من مجبور شدم حالا که روایت رو گفتم باید دو حدش رو بگم، حد افراط و حد تفریطش رو مجبورم بگم که عزیزانمون از فردا مجبور نشیم هی هولشون بدیم برن سر کار. نه، رزق مقسوم رزق خوراکی ماست، رزق مادی ماست، این رزق تقسیم شده است. رزق شما رو هم احدی نمیتواند بخورد. دقت بفرمایید. بعضی افراد میتونن جلوی رزق رو بگیرند برای مدتی، ولی خودشون نمیتونن اونو بخورن. این هم حواستون باشه. بله، اصطلاحا میگن سارق رزق، ولی سارق سارقی نیست که بتواند رزق من و شما رو ببلعد. میتونه جلوش رو برای اینکه به ما بگیره یه خورده بگیره، برای اینکه به ما برسد. این از رزق مادی. اما از اون طرف من و شما متاسفانه بر اساس تربیت غلط کار و شغل رو رزاق میدانیم، در حالی که خدای عز و جل رزاق رو کی معرفی میکنه؟ رزاق خداست. از زیادی دویدن های ما به قول قدیمی ها پاشنه کفشمون ساییده میشه، کنده میشه. چرا؟ چون رزاق خداست. امروز من این باوری رو که تو نسل قبل بود که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، من تو جوانترها نمیبینم. رزاق چی رو میدونن؟ پست و مقام و پارتی و کار و شغل رو. اینجا درآمدش بیشتر، اونجا درآمدش بیشتر. اولا یه چیزی بگم خدمتتون برای اینکه ببینید که این شدت آنارشیستی ما چقدره. اصولا در اسلام شغل کارمندی مذمومه. خوب نیست. به هر صورتی که شما رزقتو ببندی به ماهی 10 میلیون تومان، خوبه؟ بری یه جایی قرارداد ببندی ماهی 10 میلیون تومان، به هر صورتی که مشخص باشه. دقیقا اونی که همه دنبالشه، آقا یه جا کارمندی بکنیم، بعد حالا کنارش هم اگر شد حالا یه کار دیگه. خداوند دوست دارد شغل اصطلاحاً آزاد رو. چرا؟ نوسان داشته باشه. چرا؟ پیغمبر اکرم تربیت کنند دست احسن. پیغمبر اکرم جبرائیل نازل شد یا رسول الله در چه زمانی؟ در زمانی که مشرکین مسخره می کردن، به سخره می گرفتن شخص رسول الله و مسلمون ها رو، به اینکه این ادعا می کنه از عالم غیب و شهود ولایت دارد و امکان دارد. این چرا؟ از گرسنگی این پیغمبرتون به شکم خودش سنگ بسته از شدت گرسنگی. کی رسول الله؟ دیشب گفتم خدمتتون جناب خدیجه کبرا از شدت گرسنگی و بیماری از تلف شدن از بین رفتن. سنی نداره حضرت خدیجه، سنی نداشته این بی بی. چه کردند با این خانواده و اینها چه حق و حقوقی به گردن آحاد مسلمون ها دارن؟ جبرائیل امین نازل شد که یا رسول الله، ما به اصطلاح به جای شما به همون برخورده از این سخره ای که به شما میکنن، که این پیغمبر اگر پیغمبره شکم خودشو سیر کنه. این وعده هایی که میده در بهشت نمیدونم نهر جاری است و مرغ بریان است و چه هست و چه هست و چه هست، بگو اونا پیشکش نقد و بچسب، یه لقمه نون پیدا کنه بگیره بخوره، سنگ به شکمش نبنده از شدت گرسنگی. جبرائیل نازل شده داره به پیغمبر میگه یا رسول الله، خدا انشالله قسمتمون کنه، ما تا مشرف نشده بودیم هی شنیده بودیم کوه ابو قبیس، کوه ابو قبیس، نمیدونستیم چقدره، فکر میکنیم یه تپه‌ایه. این تونل هایی که الان زدن تو از شهر مکه به مسجد الحرام، اینا هم از زیر ابو قبیسه، یعنی کوه عظیمیه. یا رسول الله، همینجا که ایستادی اراده کن، اراده کن، امر بفرما. خدا گفته اجازه دارم من کوه ابو قبیس رو کلش رو طلا کنم تا آخر عمر دنیا خودت و ذریت از این کوه بخورید، به کوری چشم کسانی که شما رو مسخره کردن که چرا پیغمبر شما گرسنه است. شکم خودش رو نمیتونه سیر بکنه، این میخواد حالا وعده بهشت و جنات و عدن و چه و چه و چه میده. پیغمبر اکرم سر انداختن پایین، سر بالا آوردن، فرمودن که جبرائیل مختارم یا امر خداست، یعنی میتونم انتخاب بکنم. بله یا رسول الله، شما حبیب خدایید، ناز کنید، چی میخواید؟ فرمودن اگر مختارم نمیخوام، میخوام یک روز گرسنه باشم، از شدت گرسنگی، این شدت گرسنگی اگه یه روز تو این روزهای طولانی سحری خدایی نکرده خواب موندی نتونستی بخوری، اون وقت میفهمی شدت گرسنگی رو. الان که تا 4 صبح یه بند میخوریم که شدت گرسنگی خیلی نداره. حالا اگه یه خود تو شهر راه بریم، تو هوای باز بیرون بریم، آفتاب بخوریم، تشنگی چرا، ولی گرسنگی رو خیلی لمس نمیکنیم. دوست دارم جبرائیل خدا ببیند یک روز انقدر گرسنه ام که از شدت گرسنگی بگم رب به ما انزلت، چی حضرت دایی حضرت موسی، رب انی لما انزلت الیه منال خیر فقیر. میدونید در تفسیر چی فرمودند؟ ما همیشه بچه که بودیم این آیه رو میخوندیم به عنوان این که فکر میکردیم ما همیشه در مقابل خدا فقیریم دیگه، پس خدا هرچی بیشتر به ما بدهد هنوز جا داره، پس هی بده هی بده هی بده هی بده تا 7 نسل آینده هم دارم پس انداز، ولی باز بده بده بده. امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن که موسی علیه السلام میدونه چه مواقعی دست بلند میکرد این جمله رو میگفت که قرآن نقل میکنه؟ مواقعی که از شدت گرسنگی مثل رسول الله سنگ به شکم بسته بود. رب انی لما انزلت الی من الخیر فقیر، فقط یه لقمه نون خشک میخواست از خدا، گفت فقیر یه لقمه نون خشکم خدایا از تو. اینو بذارید کلار حال ما. حالا رسول الله اعظم است یا کلیم الله؟ پیغمبر اکرم فرمود جبرائیلا دوست دارم یک روز از شدت گرسنگی بگم ربه 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 گرسنمه، بده 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 بده، به فقر رو وجدان کنم. اونه که پیغمبر اکرم میفرماید الفقر و فخری، ما ثروت فخرمونه، فخر فروشی میکنیم به مردم، به ماشین مدل فلان، به خانه فلان، به امکان فلان، به لباس فلان، به پرده فلان، ها ما با اینا فخر فروشی میکنیم. پیغمبر اکرم میفرماید الفقر و فخری، منتها فقر جلوی کی؟ جلوی خدا، جلوی ناس نه. حق نداری دست دراز بکنی، حق نداری عزت و آبروی مؤمن رو خورد کنی، بی خودی جلوی کسی دست دراز بکنی. بفرمایید. یعنی چی؟ گرو میذاره، دست دراز نمی کنه، صدقه که نمی گیره. اختیار داری؟ مسلمون میشن بعد. چشم، عرض میکنم. سوال فرمودن برادرمون که پس این ماجرایی که داریم در مورد پیغمبر اکرم میگیم که میفرماید الفقر و فخری، فقر من در مقابل خدا ها، نه در مقابل ناس، فخر منه. میفرماید پا اون قضیه چادر حضرت صدیقه طاهره که امیر مؤمنان به رهن و گرو گذاشت نزد یک یهودی برای اینکه یک زا گندم، یک کیلو گندم بگیره، اینا چطور جمع میشه؟ چرا امیر مؤمنان چادر ناموس کبریا رو به ودیعت گذاشت اما پیغمبر حاضر نبود مثلا دست جلوی کسی دراز بکنه؟ اولا امیر مؤمنان پاسخ، اولا امیر مؤمنان دست جلو کسی دراز نکرد، یه مالی رو داشت، مثل مالی که شما یه وقتی گرو میذاری یه وامی میگیری، دقت فرمودین؟ یک نوع جزء معاملاته. یک چیزی رو امانت گذاشت، یه مبلغی رو یا یه مقدار گندم گرفت که بعد پولش رو پس بیاره و اون چادر رو از گرو در بیاره. اما برکت و اثر اون چادر چه بود؟ که چه بسا خیریاتش این بود، این بیبی لا اله الا الله دنبال هدایت مردمان و بهشتی کردن مردمند این خاندان. ما خیلی وقتا دنبال این هستیم مردم رو جهنمی کنیم، به لجشون در بیاریم. اینا دنبال بهشتی کردن مردمند. بیبی وقتی اون چادر رو فرستادن، وقتی اون چادر برگشت، گفتن پریشبا دیگه حاضر نمیشدن چادر رو برگردونن. چرا؟ چون از برکت چادر بیبی یک شب در خانه یهودی طفلش شفا پیدا کرد، همسرش شفا پیدا کرد. رفتن به اهل و عیال و همسایه های یهودی دیگه، گفتن به برکت این چادر 40 نفر یا 40 خانواده، حالا من شک دارم، حالا 40 نفر، 40 نفر مسلمان شدند، شهادت به یگانگی اله دادن، اشهد ان لا اله الا الله گفتن و شهادت به نبوت رسول الله دادن. یعنی از جهنم خارج شدند به بهشت داخل شدند. این تفاوت داره با اینکه امیرالمومنین جایی داریم دست دراز کرده باشه بگه بده در راه خدا. از گرسنگی میمردن، این کار رو نمیکردن این خانواده. اما پیغمبر اکرم در مقابل خواست جبرائیل میگه مخیری یا رسول الله، دوست دارم یک روز از شدت گرسنگی بگم یا رب یا رب یا رب انی فقیر. به چی؟ به اینکه یه لقمه نون به من بدی، فقر وجودی رو وجدان کنن. یادتون نره برادرا، تا زمانی که فقر وجودی رو وجدان نکنید وارد ملکوت نمیتوانیم بشیم. کسی میتواند وارد ملکوت الهی شود که فقر رو وجدان بکند. اون وقت یکی از مصادیق اون فقر، ناداری و ضعف در مقابل خدا، تأکید میکنم نناس، این استش که گره تو کارت بیفته. یه وقتی خدا به حکمتی یه گره تو کارت بیفته، یهو کم بیاری. ها؟ تو بازار خدای نکرده زمین بخوری. ما این رو اسمشو میذاریم چی؟ بلا. اهل بیت اسمشو میذارن چی؟ نعمت. کی بلا میشه؟ کی نعمت؟ بلاهایی که بر سر ما میاد زمانی که ما از او در نهایت به عاقبت به خیری در بیم، ضمن این که متذکر شدیم به فقیر بودن و ناچیز بودن و بی ارزه بودن خودمون در مقابل خدا. این رو اهل بیت میفرمایند فهو نعمتون من الله. اما خدایی نکرده اگر برسیم به ناامیدی از رحمت خدا، وقت بلاست. ورشکستگی بنابراین میتونه نعمت باشه و میتونه بلا باشه. اگه به ناامیدی و یأس از رحمت خدا افتادی، بلاست. اگه به رحمت خدا، توکل به خدا بیدار شدی و متمسک شدی، نعمت. نوع بلاهایی که ما داریم، از دست دادن عزیزان امتحان میکنیم شما رو به چی؟ و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. فبشر صابرین، بشارت مال کسانی است که صبر میکنند، عدول نمیکنند از توکل به خدا. اینا امتحان. برگردیم به بحثمون. جبرائیل مخیرم، بله دوست دارم یک روز بگم خدا گرسنم. روز دوم اگر خدا یه لقمه ای نان به من داد، دیدی وقتی بعد از یه گرسنگی حسابی یه 2000 نعمت خدا بهت میگه الحمدلله رب العالمین، همچین با توجه از ته دل میگه الحمدلله رب العالمین. کدوم تاجر ما، کدوم کاسب ما حاضر اینجوری با این روحیه کار کنه؟ رسول اکرم فرمودن دوست دارم که این گونه باشم در مقابل خدای عز و جل. قبول نکردن کوه ابو قبیس به اون عظمت، من نمیدونم چند هزار تن سنگه، این رو طلا کنم، تمام ذریه شما تا قیامت بخورند به کوری چشم این کسانی که مسخره کردند رسول الله. پیغمبر فرمودن نمیخوام. خب چی رو داشتیم میگفتیم؟ تقسیم رزق مادی شده است، رزق شما رو هم بغلستید، همکارت، شریکت، رفیقت نمیتواند بخورد، پس براش حرص نذارید. از اون طرف از تو حرکت، از خدا برکت، قرار نیست بگیری بخوابی ها، همین که در حرکت ببینه، منتها حرکتی که از روی حرص، طمع، آز، حسادت، زیرابزنی است، نه، حرکت کن، توکل تو علی الله، خدا رزقتو میرسونه. اما از اون طرف بستن رزق به شدت مکروه و مذمومه. اینه که من به همه دوستانمون که کارمندم هستند حتما توصیه‌ام این بوده و هست از سالهای پیش که یک نوع کاسبی دیگه کم طمع نکنید، سنگ بزرگ بر ندارید، کنار کارمندیتون یه نوع کار دیگه هم سعی کنید، یه آب باریکه اصطلاحاً داشته باشید. چرا؟ بله؟ برکت کسب و روزی رو میاره. بله؟ میدونید تهش علت ذمتش چیه؟ مذمتش چیه؟ خیر، یعنی تو توکلت به خدا نیست، توکلت به بانک و اداره و سازمان و فلان و فلان، خدا رو باور نداری. خدا هم دوست داره، بله، کاسبی یه روز بالا داره یه روز پایین داره. ما تو 3-4 سال گذشته تقریبا 3-4 شغل جدید هی را انداختیم، هی جمع کردیم تو این وضع اقتصادی مملکت. اما در این حال همین دیروز یکی از دوستان داشت میگفت، مسخره میکرد، شوخی میکرد، به اصطلاح گفتش که باز یه کاری دیگه به شما پیشنهاد بدن هستی؟ گفتم بله هست. دوست دارم فعال باشم، کارساز باشم، کارآفرین باشم. حالا تو یکیش ضرر کردیم، تو یکیش یه ذره سود کردیم، تو یکیش فلان، مشکلات مختلف داره دیگه، هر کاری مشکلات مختلف خودش رو داره. بنابراین کارمندی به تنهایی تهش علتش چیه که مضمومه؟ امید و توکل به خدا پایینه. خب این از این نکته. حالا داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم رزق، از رزق، رزقان، دو نوع رزق داریم، رزقی که تقسیم شده، خوراک مادی و رزق مادی شما تقسیم شده است و تضمین شده است، گارانتیه که جز شما کسی دیگه ای نمیخوره. جناب اسرائیل هر روز صبح لیست داره، وقتی میخواد به کارپردازاش لیست بده که جان کیا رو بگیرید، جان کیا رو نگیرید، نگاه میکنه از رو اون لیست، امروز مثلا رزق من قرار بوده در طول عمرم، مثال عرض میکنم، یه عدد مثالی، مثلا 2,000,000 لقمه بوده، امروز 1,998,000 تاش، 98,888 تاش خورده شده، چند تاش مونده؟ این میره تو لیست رزرو برای امروز. مکانیزمو دقت بکنید، به زبان ساده گفتم ولی واقعیه ها، من سادهش کردم. نگاه میکنه صبح به صبح، اونایی که بعد اخذ روح بشن، جانشون گرفته بشه، کیا هستن؟ از روی تعداد رزقی که اینا خوردن یا نخوردن، میرن تو لیست رزرو. پس برادر، هرس برای مال دنیا بزنی و نزنی، تا اون آخرین لقمه ای که مقسم شد، مقسم کردند، میل نکنید از دنیا نمیرید. اما رزق دوم، رزق معنوی، عقاید و معارف اهل بیت، اعتقادات، معرفت، این رزق رو خداوند عزوجل فرموده است تقسیم نشده. پس چی شده؟ مکانیزم این دومی چیه؟ خیر. بله؟ خیر. 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 علم، رزق علم نزد اهل علم به ودیعت گذاشته شده، همه مردم امر شدند به نزد اهل علم بروند، زانوی ادب زمین بزنند، دست دراز بکنند، طلب علم کنند. میدونستید تفاوت رزق مادی با رزق معنوی؟ بله، اجرش هم اصلا قابل مقایسه نیست. شما وقتی که پیغمبر، بله اون میرسه، شما اون رو فقط باید حرکت کنی، بدو بدو نه، حرکت، خدا ببیند که در تحرک. مادی رو میگید یا معنوی رو؟ این کار رو میتونیم انجام بدیم، اما بذارید اول تفاوت این دوتا مکانیزم جا بیفته. رزق مادی تقسیم شده است، فقط خواستن که زمین نشسته باشی، در حرکت باشی بهت میدن، اما حرکت شما عامل جذب رزق نیست. جالبش اینه، بله، ولی ربطی به حرکت و دروغ و دغل و این حرفا نداره. نه خیر، حرکت کنی هیچ جا نداریم که اگر حرکت بکنی خدا رزقتو بیشتر میده. اگر به جای 8 ساعت کار 18 ساعت کار کنی خدا رزقتو بیشتر میده. اصلا نداریم. به همین دلیل اصول داره. بیش از 8 ساعت فرمودن مذموم کسی وقت بگذاره برای کسب درآمد. چون بیش از 8 ساعت گذاشتی یعنی داری از خانوادت میزنی، مهمتر از خانواده، داری از سهم و ساعتی که باید دنبال علم حقیقی بری به عنوان رزقی که تو مأموری دنبالش بری داری میزنی، پس محروم میشی از یه چیزهایی. بنابراین من همیشه گفتم اصول برنامه ریزی برای مدیریت مادی بناش 8 ساعت الا شز و ندر. یه کسی الان زمین خورده توی بحرانیه، یه بدهی سنگین بالا آورده، این الان باید بدوه، این استثناءه. بله؟ مستر، این استثناءه، این استثناءه. اما مبنا، کلیات، استانداردی که اهل بیت برای ما ترسیم فرمودن تو سبک زندگی این استش که شما روزی 8 ساعت بیشتر نباید برای وقت رزق مادی سقفشو دارم میگم. اگر کسی ارزه داشت، من به همه شاگردام این توصیه رو کردم، بعضیشون هم عمل کردن، خیلی هم موفقن. اگر کسی ارزه داشت طوری برنامه ریزی کنه، مدیریت کنه، خلاقیت به خرج بده، به جای روزی 8 ساعت روزی 4 ساعت 5 ساعت وقت بذاره، رزقشو دراره، 4 نفرم کنارش نونی بخورن، 3 ساعت 4 ساعت دیگهشو اوورد گذاشت برای کار فرهنگی، خدمت دینی، این نور علی نور، خیلی ارزش داره، یه خورده ارزش نداره. منتها بشه نه به این شرط که شما زن و بچه لنگ باشن ها. فردا بچه شما بیاد منتش رو سر من بگذاره یا سر امام زمان بگذاره، بگه بابای ما همه عمرشو گذاشت برای دین و خدا و پیغمبر، ما یه نمیدونم لقمه سیر نخوردیم، یه تفریح نکردیم، یه چیزی رو استفاده نکردیم، خیر، حق ندارید. اما اگر کسی عرضه داشت مدیریت کرد، به جای روزی 8 ساعت روزی 4 ساعت وقت گذاشت، اون دیگه دست خودش. تعداد زیادی من دوستانی دارم و داشتم و که اینا موفق بودن تو این سیستم، اینا اصلا روزی گاهی اوقات روزی 2 ساعت پای کامپیوتر نشسته کاراشو انجام میده، صبح به صبح چک میکنه این کار بشه این کار نشه، هر کسی مسئول یه کاریه بره انجام بده، ایشون هم صبح تا شب یا با ما یا با دوستان دیگه داره نشسته وقت میگذاره برای کار علمی، کار فرهنگی، کار تربیتی، کار تدریس، کار چی. دقت فرمودید؟ پس اگر کسی توانست مدیریت بکند زمانش رو که در ساعت کمتری به کار دنیا برسد، وقتش رو بیشتر به قول امروزی ها سیف بکند برای کار آخرتی. فهو نورون الانور. باز یکی دیگه از جهاتی که میگم کارمندی نه، علتش اینه شما بخوای نخوای روزی حداقل 8 ساعت باید کارت بزنی. اگه از کار اونجا کم بذاری مدیون بیت المال، میخوای کم نذاری، خب انقدر خسلت میکنن که دیگه وقتی بیای بیرون دیگه جونی نداری برای اینکه کاری انجام بدی. که دقیق فرمودی. خب علم رزق معنوی است، کجا نهاده شده؟ تقسیم شده؟ خیر، نزد اهلش گذاشته شده، مردم امر شدند مثل صلات. این حدیث رو دارم میخونم، فقط فارسیشو میخونم. مردم امر شدند مثل نمازی که فریضه است باید به جا بیارن، به اهل علم مراجعه کنند، زانوی ادب به زمین بزنند، تقاضای علم بکنند. عالم اگر صلاح دید علمی به اونها در اختیارشون قرار بده. خب این سلسله مراتبش چیه؟ اصل این روایت رو ما بنا رو میگذاریم برای اینکه اون عالمان حقیقی که 14 نفرند، همه مردم امر شدند به اونها مراجعه کنند، از اونها با تواضع کسب علم کنند. اگر امام صلاح دیدند ذره ای از علم به طرف بدن، اگر نه فلا. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر کیا هستند؟ 14 نفر، پیغمبر خاتم تا خاتم الاوصیا، خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا. اینا سرچشمه های علمند که تو زیارت جامعه در موردشون میخونیم، معدن علمند، سرچشمه علم هستند. بقیه ناس چی؟ هیچ. اما کسی که در این مسیر رفت، معارف این خاندان رو یاد گرفت، نه معارف التقاطی ها، یه قاشق از مکتب اهل بیت، یه قاشق از فلان مکتب عرفانی، نمیدونم جعلی، یه قاشق از فلان مکتب، یه قاشق از فلان نهله، یه قاشق از فلان اسم. نه، اون کسی که رفت در خانه اینها، علم و معارف از اونها گرفت، شد مبین و مبلغ کلمات اهل بیت، این آدم هم تو همین مسیر قرار داره. یعنی وظیفه دیگران است به او مراجعه کنند، از او طلب علم کنند، خودشونو در این مسیر قرار بدن. اون وقت این مراجعه به عالم و طلب علم باز می کند بستر رو برای چی؟ یقذفه الله فی قلب من یشا. یعنی اون یقذفه الله یه شرایطی داره، تو رخت خواب خوابیده باشم هی خدا طبق طبق علم و معرفت بریزه نیست. فرمودن خودت رو در معرض علوم ما، احادیث ما قرار بدهید، اون وقت یقذفه الله فی قلب من یشا. مقدممون شد به مؤخره کشیده شد. میخواستم خدمت عزیزان تذکر بدم، اینی که عزیزان از یک جهت شبها خیلی اونجوری که باید و شاید نمیان که استفاده بکنند حیفه، اما از اون طرف حواستون جمع باشه، حضور شما جهادون فی سبیل الله ها، بی مبنا حرف نمیزنم. کسی که برای جلسه علمی که در اون معارف اهل بیت، احادیث اهل بیت مذاکره میشه، حاضر میشه، یعنی این در تلاش بوده، حرکتشو کرده برای کسب علم، خدا تضمین میکنه که حالا علم و معرفت به او داده بشه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. خب فرمایش رسول مکرم اسلام رو داشتیم بررسی می کردیم. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. شهر الله رو گفتیم، برکت رو گفتیم، رحمت رو گفتیم، مغفرت رو گفتیم، افضل الشهور رو معرفی کردیم، قدری از توصیفات و فضائل او رو با هم بررسی کردیم، رسیدیم به این قسمت که شب گذشته عرض کردیم فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. شقی یعنی کسی که نه دنیا دارد نه آخرت دارد. شقی کیست؟ گفتیم اون کسی است که اقبال و توجه تام کرده شهر الله به او، اما این سر سفره میاد گرسنه، میاد گرسنه بیرون میره، به این فرد میگویند شقی. روایتش رو شب انتخاب کرده بودم براتون بخونم اگر پیدا بکنم. بله، میفرماید که خداوند متعال برای کسانی که توجه میکنند، اقبال میکنند به شهر الله، یعنی متوجه هستند، توجه یه توجه از اون طرفه، یه توجه هم اینه که از این طرف ما بگیریم، به قول فرنگی ها اکسپت کنیم این توجه رو. اگر کسانی که توجه بکنند بدانند خداوند در هر شب از ماه مبارک رمضان هزار هزار فرد گناهکار را مورد عفو و بخشش قرار میدهد. در مورد کی؟ منی که غافلم، منی که از اذان صبح تا اذان ظهر و بعدش مغرب و افطار کردم پای تلویزیون، از این کانال به اون کانال، این سریال اون سریال اون سریال تا دوی شب. ها خیر، برای کسی که سر این سفره بنشیند، توجه بکند، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، بگوید خداوند در هر شب الف الف هزار هزار نفر رو گردنشون رو از آتش جهنم خلاص می نماید. در مورد کیاس؟ در مورد کسانی که توجه به اون افضل الشهور داشته باشه. در هر شب ماه مبارک الف الف، در شب عید فطر چی؟ به اندازه تمام انسان‌هایی که از شب اول ماه مبارک تا شب عید فطر هر شب الف الف آمرزیده شدند، بخشیده شدند، مورد رحمت واقع شدند، برکت شامل حالشون شده، رحمت شده، مغفرت هم شده، شب عید فطر به اندازه همه اون 30 شب گذشته خداوند می آمرزد. ماه رجب، از ماه رجب شروع میشه تا شب عید فطر. بله بله، همونیست که عرض کردم شبهای گذشته دیگه. خدا دنباله به یک دونه کاه، یک کوه عصیان و گناه ببخشه. امام صادق میفرماید هر کس این دعا، این ذکر رو هر شب بخواند، خدا گناهان 40 سال او رو قلم عفو میکشه. دنبال بهانه است. چرا؟ چون امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو کرده. کرامتش در قیامت هم همینجوریه دیگه. تو قیامت خیال کردید به چی ما مثلا ما رو میبخشن؟ به عمل صالحمون، به عمل خالصمون، به اعمال بیریامون، به چی؟ به محبت علی و آل. هر کس گوهر محبت رو در دل و سینه‌اش دارد وارد بهشت میشه. به اعمالمون ننازیم، محبت خودش حداقل معرفت رو داره. شما نمیتونی محب به کسی باشی بدون اینکه یه ذره معرفت به او نداشته باشی. همون ذره محبت و ذره معرفت به امیر مؤمنان و فرزندانش کفایت میکند برای ورود به بهشت. حالا اینکه درجات بالاتر میره، بله، هر کس معرفتش بیشتر درجهش هم بالاتر، اما این محبت نه برا من و شمایی که اشهد ان علیم ولی الله رو هم میگیم ولو بی معرفت، برا اون یهودی که هر روز ظهر می آمد موقع نماز کنار مسجد، یهودی بود داخل مسجد نمیتونست بره، سر کوچه وای میستاد، امیر مؤمنان که میمدن رد بشن این گل از گلش میشه گفت، امیر مؤمنان رو بدرقه میکرد با نگاهش. دو مرتبه نیم ساعت بعد که حضرت امیر از مسجد داشت میمد بیرون، میومد نگاه میکرد رفت. یه روز که حضرت آمدن گفتن که این یهودی که روزا اینجا وای میستاد نیست، گفتن فوت کرد، سکته کرد، فوت کرد. پیغمبر رسیدن، علی جان چی شده؟ یا رسول الله، یه یهودی بود، جوان یهودی، این هر روز ظهر که من میخواستم بیام سر نماز سر کارشو ول میکرد میومد اینجا، یه چند لحظه به من نگاه میکرد، یه لبخندی میزد، من رد میشدم اون میرفت، من دو مرتبه میمدم اینم حاضر میشد، دو مرتبه یه نگاهی مینداخت. چه خوشبین مهربونی هر دو سر بین. پیغمبر اکرم فرمودن چرا ایستادی علی جان؟ چیکار کنیم آقا؟ به تشییع جنازه او برویم. هو من محبی علی ابن ابی طالب. پیغمبر به تشییعش رفت، پیغمبر تدفینش کرد. یهودیه، محبت اینه. نشیعیان، یهودی محب علی ابن ابی طالب اولاد امیر مؤمنان باشه، وجبت له الجنه. نمازم نخونده باشه. اشتباه میگم، یه چیزایی رو ما اشتباهی وقتایی برامون ترسیم کردن. یه جمله رو علی آقا از من پرسید، بهش گفتم، یه خود همچین شوکه شد. ما برامون براتون بگیم، خب برای شما عجیبه. مثل این که مشهور شده که مبنای خلقت خداوند عدالت و عدل. کی گفته؟ کی گفته مبنای خلقت خداوند عدالت و عدل که بعد بگیم مبنای ورود به بهشت هم عدالته؟ ها؟ با عدالت که عدل و که مهلکی، امام حسین فرمود. اگر خدا به عدالتش بخواد رفتار بکنه، عدل که مهلکی، حسین ابن علی رو هم هلاک میکنه. و من و شما این عدالت، اون بره تو بهشت من فلان، چون مبنای خلقت اصولا عدالت نیست. دقت فرمودی؟ فإن الشقی، کسی است که محروم بشه از غفران خدا. چرا؟ چون خدا در این ماه توسط امیر مؤمنان توجه کرده، اقبال کرده به همه گناهکاران با رحمت، با مغفرت، با برکت. شقی کسی است که این ماه تموم بشه آمرزیده نشده باشد. و ذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع و یوم القیامه و عطشه. گرسنه شدی؟ این روزه چند تا دلیل و حکمت داره دیگه. یک، یاد گرسنگان دنیا بیفت، ملتی که ندارند نون بخورن. یاد آتش روز قیامت بیفت. دو، یاد گرسنگی روز قیامت بیفت. بابا تو روزی که میخوایی روز حساب رسیست که این زمین زیر پای شما میشود مثل گداخته، مثل گداخته، کتری داغ دستمون نزدیکش میخوره، چند میلیمتر فاصله داره تا بچسبه. آخ سوختم. مس گداخته زیر پای مردم میشود این زمین موقع حساب رسی. چند لحظه، چند روز، 50,000 سنه، 50,000 سال روی مس گداخته نگهمون می‌دارند. هر موقف هر موقف 1,000 سال مورد محاسبه واقع میشه. 50 موقف داره، هر موقف 1,000 سال مورد مؤاخذه، مورد حساب و کتاب واقع میشی. رو مس گداخته ایستادی، اینجا به کتری داغ دستت میخوره، میگی آخ. خوش به حال کسانی که باور کنند وعده و وعید خدا رو. حالا میخوای راهکاری به شما یاد بدم که از این 50,000 سال بجهی اون راهکاری که نجات دهنده انسان هاست از این 50,000 سال نماز سر جاش باید با توجه خونده بشه، باید اول وقت خونده بشه، باید به جماعت خونده بشه اگه دسترسی به جماعت داری، روزه سر جاش، خمس سر جاش، زکات سر جاش، امر به معروف سر جاش، نهی از منکر سر جاش، همه اینها سر جاش. اما اون چیزی که از پرسش و پاسخ شب اول قبر خلاصت میکنه، از برزخ و جهنم برزخ خلاصت میکنه، از قیامت و مواقف قیامت به سلامت و به سرعت برق و باد ازش گذر میکنی بری چیه؟ خدیجه کبرا وقتی داشت از دنیا میرفت به رسول الله عرض کرد که یا رسول الله نگرانم، آیاتی که از قرآن که خداوند بر جان شما نازل کرده، آیات عذاب، آیات برزخ، آیات قیامت، اینها رو که شما میخونید من نگرانم، خوف دارم. کی داره میگه؟ رئیس اصحاب اعراف، بزرگ اصحاب اعراف، من نگرانم یا رسول الله. خدیجه جان تو که هیچی، محبان تو هم از این بلاها و عذابها در امانند. چرا؟ چون هر کس که نصرت دهد، دیشب گفتم هر کس نصرت دهد خدا را، ان تنصر الله ینصرکم. کجا ینصرکم؟ شب اول قبر که شب بی کسی و بدبختی. حاج آقای غلام رضایی خدا رحمت کنه پدرشو، ارادت داشته به پدرش، پدرش محب اهل بیت بوده، خدمتگزار نوکران اهل بیت بوده، همه اینها. حاج آقا چند ساعت بعد از دفن سر مزار بودین؟ چند ساعت وایستادین؟ شما که دیگه پاره تنش بودین دیگه، 2 ساعت 3 ساعت. همسر و بچه هامونم برا ما اگه خیلی مرد باشن و نامرد نباشن 2 ساعت 3 ساعت سر قبر وای میستن. خدا بیامرزه آقای فاضل رو، اون بنده خدایی که از دنیا رفته بود، یادتونه اون سال تعریف میکرد، گفت ما رو گذاشتن تو قبر، هی داد زدیم بابا نرین نامردا، من تنها میترسم تو قبر، منو گذاشتین، هر چی به زن و بچه التماس کردم محل نذاشتن، 1 ساعت 2 ساعت بعد پشدن رفتن. یک مرتبه من برگشتم به قبر، دیدم نکیر و منکر دارن میان، من تو قبر شروع کردم به لرزیدن، آمدن وارد شدن، دونه دونه سوال کردن، من ربک، من نبیوک، من کتابوک، من نمیتونستم جواب بدم، زبونم کار نمیکرد. ایشون خوابشو دیده بود دونه دونه، حالا من چند تاشو یادم رفت، اونی که یادمه من قبلتوک، گفتم قبلم روی حسین است، همینم دین است. گفت آقای فاضل تعریف نیم، گفت تو خواب، گفت تا این جمله رو گفتم اون ملک به اون یکی گفت بیا بریم این حساب کتابش با سید و شهده است. انقدر تو زندگی با امام حسین راست و حسینی سر و کار داشته باشیم، خدمت بکنیم، که اون لحظه‌ای که زن و بچه‌م میذارن میرن، عزیزترین کسانی که عمرمون رو وقفشون کردیم، هی دویدیم در آوردیم، پول جمع کردیم، پول رو پول گذاشتیم برای اینا، 2 ساعت بیشتر سر قبرمون وای نمیستن. قبله ام روی حسین است، همینم دین است، من هیچ چی دیگه ندارم. اگر این نصرت سید الشهدا، نصرت آل الله، اعظم همه اونها، حالا نصرت امام زنده و غریب سید و شهدا لا ما شاء الله نوکر و خدمتگزار داره، اما قریب این دوران وصی حسین ابن علی، وارث حسین ابن علی، ترید و شرید از دل محبانش. حتی اگر کسی آمد کمر همت بست، وقت گذاشت، پول گذاشت، قدم گذاشت، قلم گذاشت، شروع کرد به نصرت این آقای غریب، قال عیسی للحواریون من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، ما نصرت دهنده خداییم. پیغمبر تو قدیر خم وقتی گفت اللهم ونصر من نصره، سوال من همیشه اینه، میگم پیغمبر اکرم قید گذاشت برا جملش، یعنی خدایا مردمی که علی رو نصرت میدهند، فرزندان علی رو نصرت میدهند، امام زمانشون رو نصرت میدهند، در قیامت تو هم نصرتشون کن. اینو فرمود؟ نه. فرمود در دنیا اینها رو نصرت کن؟ اینو فرمود؟ نه. جمله میدونید وقتی قید نداره جمله عامه، خدایا هر کس علی و آل علی رو نصرت میکند در قیامت، هر کس امام زمان غریب و تنهای خود رو نصرت میکند تا از غربت خارج بشه، مردم بشه ناسندش و او رو طلب کنند از خدا ظهورش رو، هر کس این کار رو میکند، خدایا تو ناصر، تو یاور، تو نگهدار، تو نگهبانش باش در دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت، در سر پر صراط، تا زمانی که او وارد بر من شود در بهشت. این به قول امروزی ها اون شورتکات، اون میانبری که شما چجوری میتونی از این احوال، احوال به معنای حول نه حال، به معنای اون گرفتاری های شب اول قبر، تنهایی و بیکسی شب اول قبر، سر پل صراط، 50,000 سال روی زمین گداخته، من 50 صدم ثانیه‌ام نمیتونم رو جای داغ بیستم، 50,000 سال روی مس گداخته، توان داری حرکت بکنی پرسش پاسخ بشی؟ من که ندارم. میخوای راحت بشی؟ بسم الله نصرت کنید حجت خدا را، از همه اون احوال به دور خواهید. این حسابش با ماست. اصحاب اعراف کارشون چی بود؟ به صف که میکنن اون صف رو بدید بیاد، اون صف حساب و کتاب نمیخواد داشته باشه، اینا با ما پارتی بازیه، پارتی بازیه، ناراحتی بذار برو پارتی بازیه. مبنا عدالت نیست برادر، اگه خدا عدالت بخواد رعایت بکنه موسی کلیم اللهش هم باید بره تو جهنم. مبنا لطف و فضل الهیست. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. رحمتی که وسعت کل شیء بود کی بود؟ رسول الله. وقت تو چسبیده باشی به رسول الله و فرق من با اون یارو یهودی یا اون نصرانی با اون کافری که قراره اونم 50,000 سال وایسته، منم 50,000 سال وایستم، پس چی؟ اون سرمایه هم که دارید همین عشق چشمتون و محبت که برخواسته از محبت این خانواده است. تا میتونید، خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفت اگه از نون شبت یادت رفت، از دعا برای سلامتی و فرج صاحب الزمان یادت نره، اگه از خرید خونه تاج خانم لیست داده یادت رفت، اینو یادت رفت، نون نداریم، آب نداریم، گوجه نداریم، روغن نداریم، هیچی نداریم، اگر اینها میادت رفت، این که یک شب بر تو نگذرد مگر این که یک کاری برای امام زمان بکنی، یه نصرتی هر چند کوچک انجام ندی، این یکی رو فراموش نکن. اگه مهمترین امور زندگیت یادت رفت، ما که یادمون نمیره، ما دنیا هیچ وقت یادمون نمیره، اما هر کدوم اینها اگر یادت رفت، این خدمتگزاری، این دعا کردن با توجه، دیشب خوندم روایتش رو، روزدار در هر روز دم افطار یک دعای مستجاب داره، یه دونه، یک کوپن داره، این کوپونو برای چی خرج کنم؟ برای چک فردام یا برای هفته بعدم یا برای دو هفته بعدم که یه گرفتاری مادی حل کنم؟ یا نبگم یا صاحب از زمان تو ببین یه کوپون خدا به ما بیشتر نداده، اون کوپونم مال شما، اللهم عجل لولی یکل فرج، این کوپونم مال شما. خدا زبان خدا رسول الله فرموده مؤمن دم افطار یک دعای مستجاب داره، این دعا مال شما. اون وقت اون کریم ببینه من و شما یه دونه کوپون بیشتر نداشتیم، همه کوپونا رو او خودش تقسیم کرده، ما اون یه دونه کوپونی هم که کف دستمون گذاشت گفتیم اینم مال شما، اینم خرج خودت. کریم چیکار میکنه؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان. او چیکار میکنه؟ اینا رو عمل کنیم برادر. حیف به زودی من و شما بانگ رحیل می آید انا لله و انا الیه راجعون. چی کاشتیم، چی کشتیم که چی میخواییم درو کنیم برادر؟ و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم. تصدقوا، برادر تصدق کنید بر فقرا و مساکین. امسال من دارم یه خورده عمیق‌تر این روایت رو براتون میگم، این که دیگه همه معلوم، هممون میدونیم. برادر همیشه گفتم صله رحم به شدت تأکید شده در طول سال، در ماه رمضان چند برابر تأکید شده. اما برادر صله رحم این نیست که بریم خونه فامیل برادر خواهر دایی عمو چتر رو وا کنیم و افطار فلان جور بزنیم، یا تو هتل یا تو رستوران یا تو خونهش. صله یعنی بخشش، یعنی عطا. به کی؟ بگرد تو فامیل ببین کی کمتر دستش به دهنش میرسه، گرفتارتره. یه دست کله پاچه میگیری، حلیم میگیری، یه جبه زلبیا بامیه میگیری، یه چیزی، یه صندوق میوه میگیری، وردا بیا حاج خانم سلام علیکم، امشب اومدیم افطار رو دور هم باشیم با بچه‌ها، اومدیم دور هم مزاحم شما شدیم، وردا ببر بذار اونم بچه‌ش یه لقمه نون گرم و شیرین بخوره، اونم یه لقمه چرب بچهش بخوره. صله رحم یعنی این برادر. تصدقوا علی فقرائکم، به فقرانتون تصدق کنید. تصدق از روی صدق، صداقت، منت نیست. یه وقت منت نگذاریم اگه یک قرون خرج کردیم در راه خدا، به یک گرفتاری دادیم، دستگیری کردیم. این تصدق یه وقتی یه صدقه است که شما میدید. اعظم صدقات چیست؟ بله؟ چی؟ نه خیر؟ اعظم صدقات این است که شما یک کسی رو که از صراط مستقیم دور شده، از امام زمانش دورش کرده. ما امروز یک کسی اومده بود صبح یه مشورت برای ازدواجی داشتیم، این بنده خدا نسبت به دین زده شده، وقت گذاشتیم یه یک ساعتی گذاشتیم اینو دو مرتبه برگرد، این زده شده بود، نمیدونم حالا یه حادثه پیش اومده بود، انشالله خیر بوده. از دین و خدا و امام زمان بر اثر عمل قبیح من نوعی زده شده بود. گفتم خدایا امروز ما مال این، بذار ما این یه دونه رو فقط برگردونیم. بهش گفتم من برای ازدواجت هر وقت خواستی مشاوره بهت میدم، رایگانم بیا، اما امروز میخوایم یه خورده با هم صحبت بکنیم. امروز وقت گذاشتیم این بنده خدا رو دو مرتبه، این سیمی که بریده شده قطع شده رو وصلش کنیم. زبان حالش این بود که هر کی من رفتم وقتی گفتم، خب زده شده دیگه، کسی که زده شده بعد حرف میزنه، وقتی گفتم زدن تو سرم. شما اولین کسی بودی که اومدی سعی کردی این سیمه رو وصلش کنی. 6 سال پیش ما تو نمایشگاه قرآن بودیم، یکی از رهبران و مدیران ارشد حزب کمونیست، میدونید کمونیست هنوز هستن تو ایران، چپی های قدیم، یه شب ما کارشناس بودیم اونجا، مسئول این پایان نامه های قرآنی بودیم، یه شب دیدم یکی از شاگردام اونجا بود، گفت استاد یه کسی اومده پای این میزای کارشناس هایی که نمایشگاه قرآن رفتید دیدین 30-40 تا روحانی هستن از قوم، این بندگان خدا هر شب میان و میرن، گفت داره دونه دونه اینا رو به قول خودمون ضرب فنی میکنه، شبهه میندازه، اینا هم نمیتونن جواب بدن و با 7-8 تا یار و یاور و به اصطلاح رفقاش اومده اینا رو میاد مچل میکنه، هرهر کرکر خنده بلند میکنن، اینا از سر این میز پا میشن میرن سر اون میز. یه عده مسلمان هم دور اینا جمع شدن، میبینن ملت وامیمون. گفتم چیکار کنیم؟ گفت من رازش کردم، گفتم بیاد پیش شما خدمت شما. این بنده خدا اومد و قیافه و هیکل ما رو دید، گفت اینه؟ گفتن گفتش که ما اینا علمایتون بودن، اینا نتونستن یه دونه شبهه منو جواب بدن. ایشون چی میخواد بگه؟ گفتم برادر پشو بیا بشینیم یه چند دقیقه میشینیم صحبت کردیم میکنیم یه ربع، اگر دیدیم که ما حرفی برای گفتن داریم ادامه میدیم. خوبه شما یه ربع هر وقت تو حرم ما کن. با تکبر تمام گفت باش. نشست گفت میدونی من چی میگم؟ من میگم محمد یه شارلاتان کذاب دروغگوی پدر لا اله الا الله فلان 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 بوده. این اولین اینا از بس مناظره کردن قولن میخواست یه شوک به ما وارد بکنه که ما بعدش نتونیم دیگه حرف بزنیم. گفتم خیلی خوب حالا بشین صحبت بکنیم. نشستیم اینا چون سر میزای دیگه هم شلوغ شده بود، بچه های ما بودن، شاگردای ما بودن، رفتن ملت رو جمع کردن مناظره زنده بیاد ببینیم. فکر کنم ضبط هم شده چون از صدا سیما بودن اون موقع. اینا اومدن و جمع شدن و گفت شما اگه میخوای بحث سیاسی بکنی من بحثی ندارم، الان میخوای بگی بیان منو بردارن ببرن اوین ما بحث کنیم. گفتم نه من بحث سیاسی نمیکنم، من بحث علمی میخوام با شما بکنم. آدمایی که دور ورش بودن بادم جون دور قابچینا، خب طبیعی بود خیلی هی آقا رو بزرگ کنند و بخوان بزنن تو سر ما. ما که حرف میزدیم اینا مسخره بازی در میآوردن، متلک میگفتن. ایشون که میخواست حرف بزنه همه جمع رو ساکت میکردند. و نشستم گفتم یا صاحب الزمان، از بدی قضیه اینه کثیف‌تر از من لجن‌تر از من نبود، ولی من امشب نماینده شما هستم، من باید دفاع کنم. الان دو دسته شدن، یه عده مسلمونن میخوان ببینن بالاخره اسلام در مقابل این شبهات حرفی داره یا نداره. شروع کردیم به بحث کردن یه 10 دقیقه یه ربعی تا من میگم میخواستم حرف بزنن چند تا این نوچه های من خدا متلک مینداختن. یادمه بعد صبر کنی مناظره است، عصبانی نباید بشی، داغ نباید بشی. حالا من عصبانی، همه جا عصبانی، ولی اینجا باید مناظر است. گفتیم 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 یه رب که شد یک مرتبه گفتم آقا من یه ربم تموم شد، شما اگه فکر میکنی وقت تلف شده من عذرخواهی میکنم، التماس دعا خداحافظ. گفت نه حرف بزنید ادامه بدیم. این گفت ادامه بدیم، ما اومدیم حرف بزنیم، این نوچش برگشت یه مطلک دیگه به ما انداخت و برگشت زد تو دهن. گفت برای اولین بار یه آدم پیدا شده داره حرف میزنه. این میخواست به عنوان اهانت به روحانیت میگفت، یه آدم پیدا شده داره حرف میزنه، خفه شو. این دیگه ساکت شد. ما شروع کردیم و قرآن رو زیر سوال برد پاسخ دادیم، نبوت رو زیر سوال برد پاسخ دادیم، امامت رو زیر سوال برد پاسخ دادیم. اومد امام زمان رو تا تونست لجن مال بکنه، مسخره کنه، 1200 سال نمیدونم فلانه، تو چاه افتاده، تو فلان. گفتیم 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 گفتیم. ساعت یه رو به 12 شب که نمایشگاه 12 شب داشت تعطیل میشد، ما با ایزتون تا 2 صبح اونجا با حراست هماهنگ کردن که ما باشیم، این 40-50 نفر باشن، این بحث به نتیجه برسه. نزدیک ساعت 2 بود برگشت گفتش که برای امشب کافی، اما امشب جلو شما و این جمع من قول میدم تو 38 سال گذشته مجلسی نبوده که من وارد بشم و محمد رو لجنمال نکرده باشم، و تو هر مجلسی که وارد میشم کلی این جوونا رو جذب میکنم. من از امشب جلوی تو من قرآن رو قبول ندارم، ولی جلوی تو به شرفم قسم میخورم جلوی این جمعیت دیگه به محمد ابن عبدالله توهین نمی کنم. امشب جلوی تو به شرفم قسم میخورم دیگه امام زمان رو مسخره نمی کنم. این آدمی بعدها ما فهمیدیم، پرسجو کردم گفتم این از قولای کمونیستای اول انقلاب بوده، این بازمانده های اوناست که تیربار حکم تیرش هم در اومده و بعد عفو خورده و داستان ها داشته و تا الان این یک لحظه هم از اون عقایدش پایین نیامده بود تو این 37 سال. یادم نیست، دارم تو فیلماشون هستش. نتیجه وقت اینو میگیم صدقه، افضل الصدقه چیه برادر؟ 1000 تومن 2000 تومنی نیست که به فقیر میدی. افضل صدقات اینه یتیمی از ایتام آل محمد که در خطر انحرافه، دارن میکشن از دین خارجش کنن، رو بتونی دستش رو بگیری برگرد. با پولت میتونی؟ بسم الله. با زبانت میتونی؟ بسم الله. با قلمت میتونی؟ بسم الله. به هر صورتی که میتونی بسم الله، راهش بازه. تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم. وقتمون گذشته، بحثم تمام. راجب این عبارت فردا شب بیشتر حرف دارم. نمیدونید از جلد دوم بهار الانوار 115 صفحش در فضیلت کسانی است که در عصر غیبت امام زمان، همینی که گفتم این ایتام عالم، بچه هایی رو که دارن از دین خارج می شوند رو اینها هنرمندن بتونن بگیرن برگردونن پیوند بزنن با امام زمان. 115 صفحه حدیث داریم، یعنی فکر میکنم هلوش 100 خورده ای حدیثه که اگر ما میفهمیدیم، اگه تربیت میشدیم از سنین نوجوانی و جوانیمون با این مبانی، الان برادر اینجا نبودیم، مشغول کارهای عظیمتر و مهمتری رو داشتیم اداره میکردیم. انشاءالله فردا شب در موردش توضیح میدم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. روز چندم ماه مبارک بود؟ امروز 11 رسول مکرم اسلام رحمت الله الواسعه فرمودند که کتب الله عز و جل لکم، کسی که روز 11 ماه مبارک رو برای خدا روزه داری کرد، چشمش روزه بوده، گوشش روزه بوده، زبانش روزه بوده، خوردن و آشامیدنش هم امساک کرده، روزه بوده. یوم احد عشر ثواب اربع حجات. کیا تو حالا حج مشرف نشدن؟ ثواب اربع حجات، 4 حج امشب دم افطار در نامه عملتون ثبت شده. و اربع عمرات، و 4 عمر. منتها حج داریم، تا حج کل حجتن مع نبی من الانبیاء، حجی که با رسول الله به حج رفته باشی، احکام حجت رو رسول الله بیان کرده باشد، امیر حجت رسول الله باشد. و کل عمرتن مع صدیق او شهید، هر عمره ای رو هم با کی رفته باشی؟ با یک شهید یا یک صدیق رفته باشی. امروز برادر یه حج بخوای بری، الان عمره چنده؟ حج چنده برادر؟ ها؟ 4 حج و 4 عمره، نه حج عمره معمولی من، 4 حجی که همراه رسول الله مشرف شده باشی و 4 عمره ای که همراه صدیق و شهید. میدونید وقتی پیغمبر میگن صدیق و شهید منظورشون کیه؟ امیر المؤمنین. 4 حج همراه رسول الله، 4 عمره همراه امیر المؤمنین. برادر من و تو امشب خواب ببینیم، خواب تو خواب ببینیم نجفیم، زیارت داریم میکنیم، فردا یه حال معنوی دیگه داریم. وقت 4 حج به همراه خود امیر مؤمنان در نامه عملت نوشته شود، این اجر رو مزد کسی است که روز 11 ماه مبارک رو برای خدا روزه گرفته باشد. یا امیرالمؤمنین، تو شناخته نشدی زیر این گنبد کبود، کی شود که با ظهور آقازاده ات امام زنده زمان شأن تو، حق تو، روش تو برای مردم دنیا شناخته شود؟ کدام امیر مؤمنان؟ او امیر مؤمنانی که وقتی خواستند او را حرکت دهند، بدن مبارکش رو امام حسن و امام حسین وصیت کرده است امیر مؤمنان حسنم حسینم شما پشت اون سریر رو بگیرید، پشت تابوت رو بگیرید. چرا بابا جان؟ برای اینکه جبرائیل و میکائیل می آیند جلوی تابوت من رو می گیرند، جلوی تابوت علی ابن ابی طالب رو دوش جبرائیل و میکائیل است، پشت این تابوت روی دوش حسن و حسین است. اون وقت این جسد بیاد کنار این شریعه در نجف اشرف دفن شود، جایی که امام حسن فرمودن وقتی قبر اومدم حفر بکنم به لوحی برخورد کردم، دیدم روی لوح به خط سریانی نوشته این محل دفن آدم ابوالبشر است. این قبر رو آدم کند برای وصی خاتم الانبیا، آدم ابوالبشر صفی الله. شغلش در مقابل علی ابن ابی طالب چیست؟ قبر کن علی است. در پایین لوح نوشته بود و هذا قبر نوح شیخ الانبیا. این قبر رو بعد از طوفان از کشتی که پیاده شدم جبرائیل نازل شد، کلنگ دستم داد، گفت اول کاری که می کنی این قبر آب گرفته، قبر رو تعمیر کن، آماده کن برای وصی خاتم الانبیا. یک انبیا و نبیانی مثل آدم و نوح دست به کلنگ بردند برای قبر علی. خود اون مقام کجاست شناخته نشده. بمیرم برای اون شخصیتی که ام سلمه گفت من هم رسول الله رو دیدم خاکالود و غبارالود. یا رسول الله کجا بودید؟ من رفته بودم قبر حسین رو بکنم، برای اینکه علی ابن الحسین امشب می آید بدن پدر رو در قبر بگذارد. رسول الله هم حکم قبر کنی پیدا می کند برای سید الشهدا. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، آبروی ما مریز، گناهان ما به نور جمال امیر مؤمنان بریز، حسن عاقبت به ما عنایت بفرما. اموات گذشتگان ذوی الحقوق، پدران، مادران، شهدا، علما، امام راحل، پدر برادر بزرگوارمون حاج آقای غلام رضایی، همه رو امشب سر سفره رحمتت میزبان بگردان. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و مملکت و نظام زیر سایه مقام ولایت به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.